بله. ولی شما اینا رو از کجا میدونین؟
جوابمو ندادی.
بله همون حالا دارم.
دلت میخواد سازی یاد بگیری که صداش عالمگیر باشه؟
بله آقا.
بیا دنبالم بیا.
کجا میریم؟
جایی که تار جونتو سامونی بده.
جهانگیرخان قشقایی دیر شاگرد شد و زود استاد. توی 40 سالگی تازه رفت شاگردی کنه و ساز دلش رو کوک. یه جوری مصمم شد برای این کار که دیگه از این خط بیرون نیومد.
تار میخواست تعلیم ببینه و قصهشو شنیدید. مجذوب میشه، تکیه بر اریکه مرجعیت میزنه، جامع معقول و منقول.
نامه نوشت به پدر و مادرش که پدر و مادر من هستم، فعلا دیگه هستم. بود تا رسید به اونجایی که شد آیت الله جهانگیرخان قشقایی. یه تارزن بودا، گفت چو سحر رخش دل ربایی کند، یکی تارزن را خدایی کند. خدا اگه بخواد دست بگیر اینجور. ولی شما نگاه کنید، اونی که دوتا کلمه بهش گفت بزرگش کرد کی بود؟ جوان. همونجور که تار آدم خراب میشه، خود آدم هم خراب میشه ها. همین جمله بود که زندگیشو عوض کرد، همین جمله بود که زیر و روش کرد، مسیر زندگیش عوض شد. همون جهانگیرخان تارزن تبدیل شد به آیت الله جهانگیرخان قشقایی که شاگردش آقای بروجردی بود، آقا جمال گلپایه. مراجع با عظمت تقلید شاگرداش بودن.
میگن اونقدر کلاس درسش شلوغ میشده که دیگه حجره گنجایش نداشته. کلاسش رو بردن توی شبستان مسجد جارچی. همین میتونسته عامل غرور و تکبرش باشه، چون کلاس درسش حسابی گرفته بوده و جزو علمای تراز اول اصفهان شده بوده.
خود جهانگیرخان قشقایی عمامه سرش نگذاشت، کلا پوستی میگذاشت، میگفت من لیاقت این تاج ملائکه رو ندارم. کلا پوستی سرش بود. آدم عجیبی هم بوده، وصل بوده.
میرزا جهانگیرخان قشقایی تا آخر عمرش لباس عشایری پوشید و عمامه به سر نگذاشت. با همون کلاه پوستی بین مردم زندگی میکرد و خرجی خودش رو از اجاره بهای زمینی که داشت برمیداشت. یعنی از سهم امام شهریه استفاده نمیکرد. سر نمازم که مستحب عمامه روی سر باشه، شال کمرش رو باز میکرد و دور سرش میپیچید. اینجوری یه مرد عشایری تبدیل شده بود به یک عالم بزرگ دینی. حتی میگن مردمم خیلی قبولش داشتن و محل حاجت بوده برای همه مردم اصفهان. تا آخر عمرشم توی همون حجره مدرسه صدر موند. وصیت کرده بود که کجا دفنم کنید.
یه دیدی بهش دادن وقتی ایشون گفت منو فلان جای تخت فولاد دفن بکنید، علما بهشون اعتراض کردن. بودن آقا اینجا مزبله دونیه که شما میگی، این همه تکیه حاج من صادق جا داریم آخه، این همه خاک، این همه جا، این همه جای قبر، شما گفتی عد منو ببریم بیرون قبرستون وسط بیابونی. اون موقع سگا پرسه میزدن، محل زباله بوده. ایشون یه لبخندی زده بود، فرموده بود آینده انواری اینجا قرار خواهند گرفت. دید و نگاه کن، الان قبر جهانگیرخان افتاده وسط شهدا، وسط شهدا. اون موقع صحبت این حرفا نبوده قبل انقلاب، حالا افتاده قبرشون وسط شهدا.
حالا تخت فولاد یه جای باصفاست که میتونی دلتنگی هات رو اونجا کاهش بدی. آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان درباره تخت فولاد میگن
بعد از قبرستان بقی که استثناست، اولین قبرستان از نظر دفن بزرگان و علما قبرستان تخت فولاده و بعد باید بگیم قبرستان وادی و سلام نجف، برای اینکه در تخت فولاد انسانهایی واقعا بسیار بزرگ دفن شدن. به ویژه اینکه این قبرستان زینت بالایی پیدا کرده با دفن شهدای انقلاب که خودش یک ارزش بالایی به سرزمین میده. قبرستان تخت پولاد قبل از دفن شهدا هم یه ارزش واقعی واقعا داشته، برای اینکه ده ها سال و بلکه صد ها سال انسانهای بسیار بالا و موحدی که حالا در تاریخ اصفهان اگر انسان دقت بکنه انسانهای بسیار مهم و با ارزشی دفن بودن که علما فاصله بین تخت پولاد و اصفهان که در اون موقع خب وسیله هم نبوده برن، اما این مسیر رو پیاده گاهی طی می‌کردن فقط به خاطر اینکه به زیارت اون بزرگان و زیارت افرادی از علما و موحدینی که در اونجا مدفون بودن، از عرفایی که در اونجا مدفون بودن به زیارتشون می‌رفتن، گاهی اصلا شب تا صبح می‌موندن اونجا و مشغول عبادت بودن.
اینه رسم پای مردی و تعهد که وقتی مرد باشی و بیای وسط میدون میمونی و کارساز میشی و تأثیر میذاری و میشی استاد کلی از علمای دینی که میشه بهشون افتخار کرده. میرزا جهانگیرخان قشقایی توی 40 سالگی سازش رو زمین زد و وارد مدرسه علمیه شد. از بچگی هم علاقه به درس داشت و پدرش براش معلم گرفته بود که حین مهاجرت عشایری از ییلاق به قشلاق درس بخونه. جهانگیرخان راهش رو توی 40 سالگی پیدا کرده و حکیم بزرگی شد که هر کسی میخواست اظهار فضل کنه به شاگردی میرزا جهانگیرخان میبالید و جزو کارنامش میشد و میگفت که مدتی از درس خان بهره برده. اگر اصفهان رفتید تخت فولاد حتما سری به مزار این حکیم و عالم بزرگوار بزنید که خدا بهش راه رو نشون داد و دریچه های معرفت رو براش باز کرد.
شهر عشق و خون غزه، شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله.
بله عزیزان، مستند پنجره رو به اتفاق شنیدیم. یاد و خاطری همه علمای گرانقدر مخصوصاً جهانگیرخان قشقایی رو گرامی می‌داریم. لطفاً همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساس هم، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
کوهیم و سر بلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بی حد خدایی را سزد که ید قدرتش از فهم دور و جعل از ظلمات و نور. سلام، درود به شما شنوندگان همراه و رفیقان همگام در برنامه تشرف. ایران دوست هستم، افتخار این رو دارم که در این برنامه در این لحظات در خدمت شما باشم. امروز دوشنبه است. با شما شنوندگان صاحب قدر مشرف میشیم به محضر نورانی امام حسن مجتبی علیه السلام. خدای عزیز، چقدر متاسفیم که جسم خاکی ما اکنون در مدینه کنار بقیه نیست، اما روزهای دوشنبه روح و دل ما به مدینه پرواز میکنه. از امام میخواهیم که در این دنیا ما رو دستگیری کنه و در آن دنیا شفاعت. کجا او دوستان را از دعا محروم میسازد؟ دعا میکرد بهر آن که بود اهل اهانت هم، ضمانت می کند دنیا و عقبای محبان را، که اینجا دستگیری می کند آنجا شفاعت هم.
السلام علیک یا حجت الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك یا بیان حکم الله السلام عليك يا ناصر دين الله
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد تشرفتون قبول عزیزان و همراهان خوب الهی روزیتون پربرکت داستانی رو از سیره امام حسن مجتبی در خصوص علم و فضیلت امام مجتبی علیه السلام با هم بشنویم. روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله در جمع عده‌ای از اصحاب و یاران خودشون حضور داشت. ناگاه چشم حاضران به امام حسن مجتبی علیه السلام افتاد که با وقار خاصی گام برمی‌داشت و به سمت جد بزرگوارش حرکت می‌کرد. همین که رسول خدا چشمش بر او افتاد تبسمی فرمود، تو همین لحظات بلال حبشی گفت بنگرید همانند جدش رسول الله حرکت می کند. پیغمبر فرمود جبرئیل و میکائیل راه نما و نگهدار او هستند. حضرت مجتبی سلام الله علیه وارد شد، همه به او احترام گذاشتند و از جای برخواستند. در همین لحظات یک نفر اعرابی وارد شد و بدون اون که سلام کنه از حاضران پرسید محمد کدام یک از شماست؟ اصحاب گفتند از او چه میخوای؟ حضرت رسول به یاران خود اشاره کرد و فرمود آرام باشید. خودشون رو معرفی کردند. اعرابی گفت من همیشه مخالف و دشمن تو بوده و هستم. حضرت تبسمی فرمود. اصحاب ناراحت شدند، خشمگین شدند. حضرت رسول به اصحاب باز اشاره کرد که آرام باشید. عربی اظهار داشت اگر تو پیغمبر برحقی و فرستاده خدا هستی علامت و نشانهایی رو برای من ظاهر کن. حضرت فرمود حسن جان برخیز و این عربی رو قانع کن. عربی گفت آیا پیغمبر نمیتونه کاری انجام بده که به کودک خودش این کار رو واگذار میکنه؟ حضرت مجتبی سلام الله علیه لب به سخن گشود. چند بیت شعر زیبا خواند که ذهن عربی به او متوجه شد. سپس ادامه داد تو با کینه و عداوت وارد شدی ولی با دوستی و شادمانی و ایمان بیرون خواهی رفت. عربی تبسمی کرد و گفت احسنت به سخنان خودت ادامه بده. حضرت مجتبی ضمن سخنی فرمود تو در شب بسیار تاریک که باد سخت میوزید ابر متراکمی همه جا رو فرا گرفته بود از منزل خودت خارج شدی. در بین راه باد تندی و صاعقه شدیدی تو رو سخت به وحشت انداخت و با چنین حالتی به راه خود ادامه دادی تا به اینجا رسیدی. عربی به حالت تعجب گفت این کودک این حرفها و مطالب رو از کجا می داند؟ گفتگوی جذاب امام حسن مجتبی ادامه پیدا کرد تا یک بار عربی گفت من در مورد شما اشتباه می کردم. از عقیده‌ام بر می گردم. از شما می خواهم که اسلام رو به من بیاموزی. تا ایمان بیاورم. حضرت مجتبی سلام الله علیه اظهار فرمود بگو الله اکبر و شهادت بر یگانگی خداوند و رسالت رسولش رو به او آموخت و او هم به دست حسن مجتبی علیه السلام رستگار شد. حالا شایسته است با هم بشنویم سخنانی رو از جناب حجت الاسلام استاد عالی.
برای چی پیغمبر و اهل بیت دریا صفت بودن که طرف می اومد فحش می داد. طرف اومد دید آقا با یه لباس خیلی زیبا و با یه تیپ قشنگی اومده، پرسید این کیه؟ گفتن حسن ابن علی هست. این از شام بود. گفت من باباش علی رو ندیدم که بهش بد و بیرا بگم، اما به این که میتونم
رفت هر چی به دهنش میرسید به امام مجتبی گفت. امام گوش کرد گفت شما اهل کجا هستی؟ مال اینجا نیستی زهران؟ مال مدینه نیستی؟ گفت اهل شام هستم. گفت بله. فهمید امام که خب این به هر حال دست پرورده معاویه است که بغض اهل بیت رو معاویه تو دلای اینا کرده. گفت پس غریبی، من خونم یه جا دارم با همه امکانات. امام مجتبی علیه السلام یه خونه ای داشت که قسمتیش با همه امکانات، خب اون موقع مسافرخونه هتلی و حرفا که نبود، اونایی که غریب بودن تو مدینه وارد میشدن تا 3 روز حضرت کامل پذیرایی میکن. حضرت فرمود من تو خونم جا دارم با همه امکانات، اگه لباسی هم حتی بخوای هست برات، غذا هست، همه چی هست، بیا. این بابا دید خب غریبم از جایی رو نداره، رفت خونه امام مجتبی. 3 روز که اونجا بود بعد خودش گفت که من وقتی وارد شهر شدم مبغوزترین و بدترین کس پیش من علی و بچه هاش بودن، الان محبوبترین کس پیش من علی و بچه هاشن. ببینید این مداراست، این دریا صفتی مال اینی که منیت نداشتن. اونی که منیت نداره زود بهش بر نمیخوره، میتونه خودشو کنترل بکنه، میتونه.
همیشه گذشت و چشم پوشی از خطای دوستان جزء سرشت و خصلت من و شما باشه الهی. شما شایستگان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل زهرا گل زهرا حسن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ای آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیباست،
همه زیبایی ها تو خونوادست، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفر رو میگیره.
سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی به عشق خونواده.
به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
علیک یا رسول سلام، علیک یا حبیب سلام، علیک صلوات الله، علیک یا نبی سلام، علیک یا رسول سلام، علیکه.
مردم عزیز ایران سلام، صبحتون بخیر باشه انشالله. یه سلام با تراوت هم به اون عزیزانی که الان صدای ما رو از گیرنده های خود رو میشنوند و سلامی ویژه به مادران و زنان و دخترانی که تو سفره پرمهر خانه و خانواده با برنامه زندگی زیباز همراه و همدلن. روز دوشنبه است و به امید خدا تا ساعت 11 صبح از مهارت‌های تربیت فرزند براتون صحبت می‌کنیم و می‌خوایم یاد بگیریم چطور و با چه مهارت‌هایی والدین می‌تونن بچه‌ها رو به خوبی آماده فصل تحصیل و درس و مدرسه بکنن. موضوع امروزمون با توجه به در پیش بودن فصل مدرسه و تحصیل، خرید لوازم مدرسه و چیزایی مثل نوشت افزار و کیف و کفش مدرسه است و چقدر خوبه که والدین مهارت داشته باشن به بهترین شکل به بچه هاشون در این رفتار مهم کمک بکنن.
مهمترین چالشی که خانواده ها در خرید نوشت افزار، کیف و کفش مناسب برای مدرسه بچه ها دارن چیه؟
والا الان یه خود به چشمشونه، عکس قشنگ داشته باشه،
ولی ما مخالفیم با این مسئله. باز خانواده ها متفاوته.
ظاهرشو نگاه میکنن دیگه، گرونیش، یعنی فکر میکنن هرچی گرونتر بشه اون بهتره، رنگ و لعابشه. ولی ما دفترچه کاهی داشتیم، چقدر ازش مواظب بود، جلدش کاهی بود، اصلا قهوه‌ای بود، درسمون هم خوندیم و موفقم بودیم.
کیفیت خوب و قیمت مناسب.
یعنی پیدا میشه یا نه؟
پیدا میشه، ولی خب قیمتاش خیلی بالاست.
هزینش، من به نظرم هزینش و اینکه نیازهای امروز نسبت به زمان گذشته زیاد شده. یعنی قبلا اگه یه دفتر نیاز داشتن، امروز 5-6 مدل دفتر نیاز دارن بچه‌ها.
بچه‌ها من راستش خیلی نداشتم، من راحت بودیم که مثلا چون بچه‌هایی هم بود خیلی انگار سختشون بود از خانواده جدا بشن. من نه خودم اینجوری بودم نه هیچ کدوم از بچه‌هام، راحت بودن با این مسئله، مشکلی نداشتن.
شماره تلفن های ارتباطی برنامه زندگی زیبا 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هست و سامانه پیامکی ما هم 30553. بله، به نظر شما مهمترین چالش خانواده ها در خرید نوشته افزار و کیف و کفش مناسب برای مدرسه چیه؟ که این سوال برنامه امروز هست که انشالله شما عزیزان شنونده مشارکت بفرمایید تو بحث ما و کمک بکنید و به این سوال پیامکی و تلفنی پاسخ بدید و از نظرات شما بهره مند بشیم. دوشنبه 24 شهریور ماه 22 ربیع الاول انشالله که ایام به کام باشه و تا ساعت 11 فرصت همراهی ما رو داشته باشید. من در این برنامه میزبان جناب آقای سید هادی حسینی اصل هستم، دانشپژوه دکترای روانشناسی و مشاور خانواده. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام دارم خدمت شما، همکارانتون در رادیو مادف و همه شنوندگانی که در رادیو، در منزل، بیرون و در سکوها و سامانه‌های مختلف الان دارن صدای ما رو میشنوند. این هفته پایانی تابستان انشالله بر این عزیزان خوب و دلنگیز باشه.
انشالله. متشکریم از لطف شما. خیلی از عزیزان در منزلشون دارن صدای ما رو دریافت میکنن، محل کارشون یا تو مسافرتن و میخوان روزای آخر تابستان رو استفاده بکنن همراه با بچه ها، خانواده، و انشالله روزای خوبی براتون رقم بخوره و آماده باشیم همچنین با نشاط سال تحصیلی رو شروع بکنیم. اما با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدیدی که از اون دغدغه های والدین تهیه همین نوشته افزار، کیف و کفش برای مدرسه هست و اینکه سلیقه های بچه ها، خود پدر و مادرها، چیزایی که مد نظرشون هست گاهی تعارض با هم دیگه پیدا میکنه، انشالله میخوایم تو این برنامه کمک بکنیم که گرهی باز بکنیم و در انتخاب نوشته افزار و کیف و کفش به والدین عزیز و خانواده انشالله کمک بکنیم با بحث های روانشناختی که داریم. اما آقای حسینی، چرا انتخاب نوع نوشته افزار و این کیف و کفشی که مد نظر ما هست تو برنامه اینقدر مهمه و چقدر تو تربیت بچه های ما مؤثر هست؟
بله، ببینید، از نگاه تربیتی و روانشناختی محیط و ابزارهای پیرامون فرزند ما، خصوصا تو سنین حالا چه دبستان چه راهنمایی و امثال اینها، صرف محیط نیست. اینها در واقع وقتی استفاده روزمره از این محیط و ابزار دارن به طور ناخودآگاه بر شخصیت بچه های ما، بر روحیاتشون، عادتهاشون، سلیقه‌هاشون، نگرش‌هاشون تأثیر میذاره. به خاطر همین خرید نوشته‌افزار صرفا خرید خودکار و پاک‌کن نیست، یک بزنگاه تربیتی از شکل‌ها و از زوایای مختلف. ما اگر نگاه کنیم یک سری بزنگاه‌هایی در همین هفته‌های آخر شهریور و سال تحصیلی وجود داره که ما اگر هوشمندانه مواجه بشیم میتونیم به نفع فرایند فرزند پروری و تربیت بچه‌هامون از اونها استفاده کنیم انشاءالله.
بله، بسیار خوب. یه مقدمه کوتاهی بود برای اینکه بریم سراغ مباحث دیگه‌مون که انشاءالله شما پیگیری بفرمایید برنامه رو و به سوال منم پاسخ بدید. مجدد تکرار میکنم، در طول برنامه هم عرض خواهم کرد، به نظر شما عزیزان شنونده، پدر و مادرها، معلمای تربیتی، اونایی که سر و کار دارید با موضوع تربیت فرزند، مهمترین چالش خانواده ها در خرید نوشته افزار و کیف و کفش مناسب برای مدرسه چیه؟ با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
یکی شاید مشکل مثلا قیمت بالاشونه، مخصوصا وقتی که میگم چند تا دانش آموز داریم یه ذره سخت میشه دیگه بخوای یه چیز با کیفیت بگیری که دوام بیاره تا آخر سال، زیپاش خراب.